أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با اهمیت خمس از دیدگاه ائمه علیهم السلام بوده و اینکه آقایان ادعا می کنند که ائمه علیهم السلام نسبت به خمس اینها برای شما عرض کنم بی تفاوت بودند و اینها از ساخت پرداخته مراجع هست. ما روایات متعددی رو آوردیم تا به اینجا رسیدیم که بله، حضرت فرمودن بر این که بله لا یقدر الناس فی اشتراء الخمس. محمد ابن الحسن به اسنادی محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن قاسم، که اینجا حسین ابن سعید از قاسم هست که اینجا برای شما عرض کنم سعید با ان برای شما عرض کنم حذف شده متاسفانه. ما از این طور تصحیفات مخصوصا در تهذیب الا ما شاء الله داریم، یعنی کمتر صفحه‌ای از تهذیب هست که در سند او یکی دو مورد از این طور اشکالات نباشه. مثلا داره ان الحسین ابن قاسم، هرچه ما میگردیم کتابهای رجالی رو میبینیم راوی به نام حسین ابن قاسم وجود نداره. بعد سندهای مشابه رو ما مراجعه میکنیم، مثلا اساتید احمد ابن محمد رو بررسی میکنیم، میگیم مثلا اونجا در میان اساتید احمد ابن محمد حسین ابن قاسمی ندارد، حسین ابن سعیده. بعد اساتید حسین ابن سعید بررسی میکنیم، میبینیم که قاسم ابن محمد که قاسم ابن محمد جوهری از اساتید او هست. یا مثلا خود عوان رو ما بررسی میکنیم، میبینیم از شاگردانش به نام حسین ابن قاسم نیست، ولی قاسم ابن محمد جوهری دارد. این روش پیدا کردن خلاصه تصحیفه. یکی از خدمات بزرگی که آقای خویی به رجال کردند و در تاریخ رجال شیعه بی نظیر بوده، معین کردن مشایخ و تلامیز تمام رواته. یعنی هر راوی را که ایشون در معجم الرجال بررسی کردند، بعد از اینکه اقوال علمای رجال رو آوردن، این عبارت شیخ طوسی، این عبارت نجاشی برای شما هستم، این عبارت کشی، ایشون ملتزم هست این سه تا مصدر را به تمامه بیاره، رجال نجاشی، کشی و رجال شیخ و فهرست شیخ، که البته از رجال برقی هم یک جایی بودیشون جا ننداخته، بعضی از موارد هم از رجال علامه و ابن داوود آورده، ولی آقای خویی به رجال علامه ارادتی ندارد و معتقد نیست. هر وقتم آورده خلاصه مطالب رو حسابی به قول به هم زده و نقد کرده و نقد خیلی محکم و تندم کرده. بله، ولی بعد از این که این اقوال رو میاره و خودش هم بررسی میکنه، ایشون سه تا عنوان داده. این سه تا عنوان در تاریخ رجال شیعه و سنی بی نظیر بوده. یعنی اگر ما بخواهیم به رخ اهل سنت بکشیم، این سه تا کاریست که آقای خویی انجام داده. اولا ایشون آمده اختلاف الکتب رو مطرح کرده. اگر یک سند در کافی هست ولی در تهذیب چیز دیگریه، در من لا یحضر طور دیگریه، در استبصار طور دیگریه، آورده اینها را با هم مقایسه کرده و گفته صحیح مثلا سند کافیه، صحیح سند تهذیبه، صحیح سند من لا یحضره، دلیلم آورده. این رو عزیزان دقت کنن، اونی که مفید هست برای ما این دقت هاست. اختلاف الکتب، بخش دوم داره اختلاف النسخ. مثلا کافی چاپ اسلامیه سند رو طوری آورده، چاپ قدیم که یک جلدی بوده برای شما عرض کنم حدود 113-14 سال قبل چاپ شده، یک طور دیگه آورده. در مرآت العقول سند یک طور دیگر آمده. در نسخه های خطی اگر در اختیارشون بوده طور دیگه آمده. میاره مثلا نسخه های مختلف کافی، نسخه های مختلف تهذیب را، خود نسخه ها را با هم مقایسه میکنه. تهذیب مثلا 10 جلدی با تهذیب سابق 2 جلدی با هم دیگه تفاوت دارد. یا تهذیبی که مرحوم محمد تقی مجلسی شرح کرده مثلا با اون با اینها برای شما عرض کنم تفاوت داره. اینها را بررسی میکنه، مقایسه میکنه، تحقیق و نظر صحیح را هم اعلام میکنه. این کار دوم آقای خویی در معجم الرجال برای اولین بار بوده در تاریخ شیعه. اونی که مهمتر از همه هست طبقته فی الحدیث. در طبقته فی الحدیث اول آمده آمار داده، مثلا حسین ابن سعید 3000 تا روایت داره، ابان ابن تقلب 1500 تا روایت داره در کتب اربعه. بعد مشایخش رو بررسی میکنه، روا ان یعنی مشایخ، روا ان فلان 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 طبق حروف الف با. بعد میاد تلامیذ روا انه، از این آقای ابان ابن تقلب کیا روایت کردن. این عزیزانی که رجال آقای خویی رو دارن بردارن، مثلا اون افرادی که پر روایتن مثل زراره، ابان ابن تقلب، ابان ابن عثمان، حسین ابن سعید، زراره، اینها را یک مطالعه بکنن و ببینن چه نکات ظریفی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجال ایشون متذکر شده. که البته در همین نرم افزار مکتبه اهل بیت هم خب دیگه مفصل دوستان که دیگه همه دارن. ولی زا از این طور قضايا که عن الحسین ابن قاسم، که حسین ابن سعید عن القاسم بوده، سعید و برای شما عرض کنم عن در وسط حذف شده. الا ای حال ابان ابن، بله حالا این اجازه بدید من این نرم افزار برای شما عرض کنم آقای چیز هست اینجا که وقتی میایید این فرض الان ما بیاییم یکی از این افرادی که برای شما عرض کنم شاید پر چیز باشه الان من پیدا کنم. ببینید الان همینجا این اسحاق ابن غالب هست، عبارت نجاشی رو آورده در اینجا، عبارت برای شما عرض کنم شیخ رام آورده در اینجا. بعد اینجا میگه روا اسحاق عن ابی عبدالله، روا عنه فلان، به این شکل. حالا یکی از چیزهایی که یه مقداری حالا من مثلا عبان را بیارم، این عزیزان بله الان مثلا عبان ابن تقلب را الان عزیزان دقت کنن. حالا من الان میرم روی صفحه خود چیز عبان ابن تقلب. ببینید عبارت نجاشی رو مفصل آقای خویی آورده، عبارت کشی را آورده. بعد از این که این مطالب که کل آنچه را که در رابطه با عبان ابن تقلب هست مطرح میکنه و اقوال برای شما عرض کنم رجالیین رو میاره که شیخ در اصحاب امام سجاد آورده، چی کرده تا برای شما عرض کنم. بله البته یکی از چیزام که اون طریق را که آورده، بله 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 طبقته فی الحدیث که متاسفانه اینها را بولد نکردن، عنوان ندادن. در وقع عبان ابن فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ الزهاء یعنی حدود معب و سلاسین موردن و فی جمیع ذلک روا عن المعصوم الا احد عشر موردن، فقط روا عن علی ابن الحسین فلان تا عن ابی حمزه و زراره و سعید ابن چیز. بله و روا عنه یعنی شاگردانش ابو ایوب، ابو جمیله، ابو الحسن. ببینید تمام این موارد رو برای شما عرض کنم، شاگردانشون رو برای شما عرض کنم مطرح کرده برای پیدا کردن مشترک که مثلا یک جا آمده عبان. الان ما نمیدانیم این عبان عبان ابن عثمان هست، عبان ابن تقلب هست، کی هست. اینجا برای شما عرض کنم مراجع قاسم ابن محمد جوهری بود. قاسم ابن محمد جوهری رو برای شما عرض کنم همینجا ما مطرح میکنیم، از زن قشنگ دقت کنن. همون جوهری ظاهرا یکی بیشتر نباشه. بله قاسم ابن محمد جوهری. الان ما میخوام ببینیم این عبانی که قاسم ابن محمد جوهری از او نقل روایت دارد، این آقا کی هست. ببینید بله الان عزیزان دقت بکنن، بله اما المرفد رو الجوهری فلان و ان رومی و ان ابی سعید و ان اسحاق. ببینید و ان عبان ابن عثمان مشخص بود که این عبانی که در اینجا قرار گرفته مراد از عبان، عبان ابن عثمان هست، عبان ابن تقلب نیست. بله الان باز طبقته فی الحدیث اینجا را عزیزان دقت کنن، فی اسناد کثیر من الروایات روا عن ابی الحسن ابن ابی حمزه و عبان ابن عثمان. کاملا مشخص شد که در این سندی که ما داریم قاسم ابن محمد عن عبان مراد عبان ابن عثمان هست که از اصحاب اجماع هم هست. الا ای حالین سند به خاطر این که قاسم بن محمد جوهری واقفی هست، این برای شما عرض کنم موثق هست. در چیزم که بیاییم 12544، بله بله 12544 اینجا هم که عزیزان دقت می کنن، محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن قاسم عن عبان که عبان ابن عثمان احمر، ابی سعیدم که ابو بصیر یحیی اسدی هست. اینجا هم که آمده گفته موثقون به خاطر همون حسین ابن قاسم برای شما عرض کنم جوهری، این برای شما عرض کنم که اینجا هم خودش اشتباه نوشته عن الحسین ابن قاسم، بله که همون حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد جوهری در چیزم چیز کرده اینجا که حسین ابن قاسمی که در متن هست حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد جوهری هست. ولذا عزیزان اینها رو یه مقداری خوب دقت کنن، مثلا وقتی که حوصله دارن نرم افزارها را مثلا سند بزن 50 تا 60 تا اگر سندهای وسائل رو ما اینطوری کار کنیم، مفتون اگر بشه دو نفری سه نفری انسان جمع بشه و کار کنه و مسلط بشه در رجال، چون در مباحث فقهی یا در مباحث پاسخگویی به شبهات حرف اول رو تسلط در رجال میزنه، یعنی اونها شبهه میکنن، روایاتی از کتب ما میارن علیه ما، در اونجا اول کاری که ما باید بکنیم آقا این روایت از دیدگاه ما معتبر نیست، چرا؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، یا ما بخوایم روایاتی علیه اونها استدلال کنیم از کتابهای خودشون، از مسند احمد ابن ماجه و غیره، میاد میگه برای شما عرض کنم آقا این روایت صحیح نیست، ما باید ثابت کنیم از رجال خودشون که این روایت صحیحه. یعنی شرط اول احتجاج و استناد به روایت، چه روایت شیعه باشد چه روایت سنی باشد، شرط اول معتبر کردن روایت، بررسی سند روایت. هر کس در این زمینه تواناییش بیشتره، قدرت مبالغه و پیروزی در بحث مناظره و پاسخگویی به شبهات هم بیشتره، هر چه ضعیف هست در اینجا هم ضعیفه. یه روزی یکی از این آقایان زنج زده بود توی شبکه کلمه، آمد و یک عبارتی رو نقل کرد، گفت آقا این روایت، گفت آقا این روایت درست نیست، گفت نه متواتره، گفت بگید آقا متواتر صحیح یا متواتر ضعیفه. خب این دیگه تقریبا دو سه ماه خوراک این شبکه های هم شیعه شده بود هم شبکه های خود وهابی، مسخرش میکردن که آقا این تواتر ضعیف، با تواتر به روایتی میگن که قطع آور هست، یعنی دیگه فوق صحیحه، شاید 100 تا 200 تا روایت صحیح ازش در میاد یک متواتر. میگه آقا برای ما بیان کنید آقا این متواتر متواتر ضعیفه یا متواتر. خب ببینید یک تسلط نداشتن، به قول خودشم این آقا فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاضم هست، وقتی که میگه آقا ما در دانشگاه فلان تحصیل کردیم با آبتابم نقل میکنن. خب ولذا به این شکل اگر ما برای شما عرض کنم ورود پیدا کنیم، در روایت امام عسکری سلام الله علیه هم هست، هم دوستان دیدن روایتش رو یا نه، خیلی روایت تکان دهنده هست، میگه اون کسانی که در مباحث علمی تسلط ندارند وارد بحث می شوند، اینها موجب تقویت دشمنان ما و تضعیف عقاید شیعیان ما می شوند و ذالک حرام علی شیعتنا. یعنی کسی که مسلط نیست در مناظره و وارد بشود و تضعیف عقاید شیعه و تقویت عقاید باطل بشود، این برای ما، برای شیعیان ما حرامه، و ذالک حرامون علی شیعتنا. حالا اگر من همینجا بزنم، بله حرامون علی شیعتنا، که همون اوائل کتاب احتجاج هست در رابطه با تفسیر آیه شریفه و جادلهم بالتی هی احسن. ببینید حضرت میفرمان اما الجدال بغیر التی هی احسن، دوستان این روایت رو خوب داشته باشند، این از گنجینه های روایات اهل بیت، فان تجادل به مبتلا فیورد علیک باطلا، یک مطلب باطلی را برای شما بیان میکنه، یک شبهه رو بیان میکنه، فلا ترده به حجتن، این شبهه او را با دلیل جواب نمیدهید، قد نسبه الله، اون حجتی که اون دلیل از کتاب و سنت، یعنی فلا ترده به حجت قد نسبه الله، چون هر شبهه از قرآن و سنت جواب داره. شما این شبهه را از طریق قرآن و سنت جواب نمیدهی، ولیکن تجهد و قوله، میای میگی آقا این حرف تو را قبول ندارم. او تجهد و حقا یرید و بذلک المبطل، یا اصلا میگی آقا همچه قضیه روایتی ما نداریم، اصلا هم این موضوعی که شما از این روایت مطرح کردیم و همچه عقیده ای نداریم. او تجهد و حقا، یه حقی را انکار میکنی که یرید و بذلک المبطل ان یعین به باطله، فتجهد ذلک الحق مخافت ان یکون له علیک فی حجه. یه مطلبی میگه آقا شماها معتقدید ائمه علم غیب دارن، خب به جای اینکه شما بیای از کتاب و سنت علم غیب پیغمبر و ائمه را رد کنی، میگه آقا ما عقیده داریم ائمه علم غیب نمیدانند، انکار میکنی از بیق، یعنی به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک میکنی. این باعث می شود بر این که میگه لأنک لا تدری کیف المخلص من، چگونه باید جواب بدی و از این شبه خلاص بیابی نمیدانی. در اینجا فذلک حرامون علی شیعتنا ان یسیروا فتنتن علی ضعفاء اخوانهم و علی المبتلین. این باعث می شود هم برای شیعیان فتنه می شود، هم برای مبتلین فتنه می شود. اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطا مجادلته و ضعف فی یده حجت له علی باطله. وقتی که شما میای یک امر حقی را چون جواب نداری انکار می کنی، جواب درست نمیدی، همین رو ملاک قرار میده، شما را هو میکنه، شما را تضعیف میکنه. و اما الضعفاء منکم فتغم قلوبهم، اون شیعیان ما که خیلی وارد نیستن، مناظره را هم تماشا میکنن، میبینن شما خوب نتونستید دفاع کنی، اینها غمگین میشون، قلبشون رو غم فرا میگیرد. لما یرون من ضعف المحق فی ید المبتل، میبینن که این عالم شیعه در دست یک عالم وهابی چیه؟ ضعیف عمل میکنه، نتونست جواب بده، اعتقاداتش متزلزل میشه. عزیزان ان شاء الله این روایت رو یادداشت بکنن، احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 14، خیلی روایت عجیبیه. یعنی من وقتی این روایت رو شاید بگم تا الان بیش از 500 بار از اول تا آخر این روایت رو به دقت مطالعه کردم. در روایت خیلی مفصله ها. ببینید اینها یک سری مطالبی رو مطرح میکنم. این دیشب این شبکه وصال یک سخنرانی از آیت الله العظما وحید خراسانی پخش کرد و شروع کرد اهانت رو هجمه کردن. روایتم این بود که ایشون فرمود از امام صادق سلام الله علیه که سجده بر تراب امام حسین 7 زمین را نورانی می کند، از سجدت علی تراب الحسین ینور الارضین السبع. بعد خلاصه ایشون شروع کرد آقا ببینید اینها دکان درست کردنه، پس تربت امام حسین نمه فضیلت داره، مردم برن خاک کربلا را بیارند و محل تجارت و پولهای سنگین و قصرهای زرین درست کنند، از این حرفای اینطوری. ببینید خب در برابر این چیکار کنیم؟ میگه آقا اصلا همچیزی را قبول نداریم. خب آدم عادی میگه آقا اصلا همچه روایتی درست نیست، ما قبول نداریم که مثلا فرض سجده بر تراب حسین ینور و یا تنور الارضین السبع. خب در اینجا اولا ما جوابهای نقضی میدیم، جواب نقضی که در رابطه با تراب قبر پیغمبر اکرم و خاک مدینه هست که اینها روایت دارن بر اینکه خاک مدینه حتی از خاک کربلا هم بالاتره و شرف داره، نمیدونم از عرش و فرش و غیره اینها. خب چطور شد اگر کسی هم چه روایتی در رابطه با خاک مدینه و تراب قبر پیغمبر بگید اشکالی ندارد. اونجا برای شما عرض کنم کارخانه های مهرسازی و امثال اینو و چی اسمش قصره های زرین درست نمیشه، ولی اگر نوبت به امام حسین که میرسد بلا فاصله شما موضع میگیرید. خب این روایت رو شما نقل کردید، ارزه نداشت به این روایت پیغمبر عمل کنید، از خاک پیغمبر برای خودتون تربت درست کنید، ولی شیعه ارزه داشته، علاقه داشته، عشق داشته، به این روایت عمل کرده، خب هم به ثوابش رسیده، اگر 4 نفرم به مال دنیا هم رسیده نوش جانشون باشه. با خرید فروش تربت امام حسین قصر زرین هم درست کرده، الحمدلله خیلی خوبه. شماها با پول نفتی که مال ملت است میرید در اروپا برای شما جنایت و برای شما عرض کنم الواد بازی در میارید، شیعه هم با فروش خاک امام حسین میره قصر درست میکنه. تفاوت شیعه با شماها اینه. و اضافه این از فضل الهی به دور نیست، امام حسین سلام الله علیه تمام زندگیش رو برای خدا داد، هر چه داشت خودش و بچه‌ش و زنش و همه چیش رو در راه خدای عالم فدا کرد. خدای عالم هم تمام آنچه که دارد در اختیار امام حسین قرار داده. خود امام صادق سلام الله علیه و از امام هادی سلام الله علیه هم هست، روایت هم ما هم در موضوع امام عسکری آوردیم این روایت رو و هم مرحوم آی کربلای قدر موسی امام صادق آوردن که وقتی امام هادی سلام الله علیه مریض میشه کسی را میفرسته بره در حرم امام حسین دعا کنه. از مدینه داشت میامد بیرون، یکی از رفقاش رو دید، حالا سلیمان ابن چیچه هست، گفت آقا کجا میری؟ گفت میرم مدینه امام هادی رو دعا کنم. گفت برای چی؟ گفت امام هادی خودش به من فرمودن، گفت را به قول خودمون دنبال نخستیا فرستاده، امام حجت خداست، دستش بلند کنه خدای عالم دست امام هادی رو رد نمی کنه، تو میخوای برای حجت خدا دعا کنی؟ تو اصلا خجالت نمی کشی تو؟ گفت من خیلی شرمنده شدم، برگشتم خدمت امام، گفتم یبن رسول الله من مثلا انتظار نداشتم ما را اینطور مثلا سرکار بگذارید شما. گفت چطور؟ گفتم شما حجت خدایی، من برم برای حجت خدا دعا کنم؟ بعد امام هادی فرمود که نه، خدای عالم به خاطر شهادت و جانبازی امام حسین 3 ویژگی به امام حسین داد و احدی نداده. یکی از اونها جعل شفافی تربته، خوردن خاک قبر پیغمبر نه تنها جایز نیست، حرامه. خوردن خاک جدمون علی حرامه، ولی خوردن خاک امام حسین شفا هست. و جعل الاجابه تحت قبته، اجابت را تحت قبه او قرار داده که هر کس تحت قبه دعا کند خدای عالم دعای او را رد نمی کنه. من خواستم بیری اونجا، این بیماریم طول کشید، ما تسلیم امر الهی هم هستیم ما، ولی خواستم که شما بری اونجا و این قضیه، یعنی شاید برداشت خود ما هست که برای مردم روشن بشود که حتی امام معصوم هم معتقد هست که خدای عالم اجابت را تحت قبه امام حسین قرار داده. و جعل الامام فی ذریته که 3 ویژگیه. یعنی یک دفعه این است که ما به این شکلی برمیداریم جواب میدیم، یک دفعه نه آقا، حالا آقای وحید هم گفته باشد، اصلا همچه چیزی ما نداریم. خب همچه چیزی ما نداریم، خب اون میگه بله عجب، مراجع شما اینطوری میگن، شما میگی 4 بچه شیعه هم عقیدش متزلزل میشه. بابا این همه آخوندا، این همه مدداها، این همه علما گفتن تربت امام حسین چنینه چنین، این آقا میگه ما همچه چیزی نداریم، از بیخ منکره. مثال برای این اله ماشاءالله هست. الا ای حالین، ما باید یه مقداری دوستان به روز باشیم. به تعبیر یک جمله دارد مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب سمنان، من یکی دو مرتبه هم عرض کردم، فرمود شما طلبه ها باید ببینید شبهاتی که امروز علیه شیعه مطرحه، اینها رو جواب بدید، نه شبهات تاریخ مصرف گذشته را، نه شبهات 800 سال 1000 سال قبل مثل شبه یومکمونه و امثال اینها. اونا دیگه به قول فصلش سپری شده، تاریخ مصرفش هم گذشته. ولذا من معتقدم دوستان اگر بتونن ولو هفته یکی دو شب این شبکه های ماهواره معاندین رو ببینن، مثل شبکه کلمه، حالا به سال اینا فوش میده، اصلا شاید نگاه کردنش هم حرام باشه چون در روحیه افراد اثر منفی میگذاره، ولی شبکه نور یا شبکه کلمه در کنار چهار تا فوش که میدن، چهار تا هم حرفه های اشکالات علمی مطرح میکنن، یعنی اینها روانشناسیشون بهتره. قول من دیشب با جای مکارم تلفنی صحبت داشتم در رابطه با همین فوشه های اینها، گفت برنده بی بی سی هست که فوش نمیده، مؤدبانه وارد میشه و اذهان مردم رو مشوش میکنه، ولی اینا بازنده هستن، فوش میده، با فوش کردن مخاطب رو متنفر میکنه. ولی دوستان اگر بتونن بعضی از بخشها را برای شما عرض کنم، حالا بنا بود که یکی دوتا از این دوستان این بحثهای ما را پیاده کنن بدن ما برای دوستان ایمیل کنیم، ولی هر کدام از بزرگواران حالا یا شروع کردن یا شروع نکردن ما متوجه نشدیم، گفتیم ما هفته این چهار روز بحثی که داریم پنج روز، هر روز را یکی از این دوستان پیاده کنن و یک از این حالت نوشتاری و حالت گفتاری به نوشتاری در بیارن. اگر دوستان به این شکل بشه، ما در کنار اینکه ایمیل میکنیم به آقایان، چون هر شب دوستان ما رصد میکنن تمام حرفای این شبکه ها را تایپ میکنن برای ما، ما هم بعضی از این قسمت ها را برای دوستان میفرستیم که حداقل مطالعه کنن، از این شبهات روز هم آگاهی داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله.